ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران انتقاد کرد. 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می شود. آلمان 3 نفر را به ظن همکاری با داعش بازداشت کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را بشنوید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از افزایش کشورهایی که از همکاری با این نهاد بین المللی خودداری میکنند، ایران را از جمله آنها دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زید رعدالحسین روز سه‌شنبه در آغاز 32 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه مقام‌های ایران از 3 پیش تا کنون مانع از دسترسی کارمندان این بخش سازمان ملل شدند، گفت ما همچنان در حال دریافت گزارش‌های از مشکلات بنیادین نهادهای قضایی کیفری هستیم. او همچنین از ادامه اعدام تعداد زیادی از افراد از جمله نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار ایران از ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کره شمالی و اریتره به عنوان کشورهای نام برد که از هر گونه همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری می‌کنند. 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امروز سه‌شنبه در محل این سازمان در نیویورک آغاز به کار می‌کند. گفتگو درباره مهمترین معضلات بین‌المللی از جمله صلح و ثبات جهانی، بحران مهاجرت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال است. سخنرانی‌های سالانه رهبران جهان در جریان مجمع عمومی از روز 30 شهریور آغاز می‌شود. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا بروند. و آلمان روز سه‌شنبه از بازداشت 3 با گذرنامه‌های جعلی سوری خبر داد که مظنون به همکاری و ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. دادستان فدرال آلمان گفته است که افراد بازداشت شده نوامبر گذشته به دستور گروه حکومت اسلامی در پوشش پناهجو از مسیر ترکیه و یونان برای انجام ماموریت‌های لازم به آلمان آمده بودند. افراد بازداشت شده که بین 17 تا 26 سال سن دارند در جریان یک عملیات گسترده با حضور بیش از 200 مامور پلیس ویژه در ایالت شلسویگ هولشتاین دستگیر شدند. توماس دومیزیر وزیر کشور سوریه گفته است که تحقیقات نشان داده که افراد بازداشت شده با عاملان حمله مرگبار سال گذشته در پاریس در ارتباط بودند. او گفته است که گذرنامه‌های جعلی افراد بازداشت شده به همان شیوه و در همان کارگاهی که گذرنامه‌های عاملان حمله پاریس جعل شده بود ساخته شده است. حمله گروه داعش در نوامبر سال گذشته در پاریس باعث مرگ 130 شد. و به دنبال افزایش رودررویی قایق‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس، دریادار جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، پیشنهاد کرده ایران و آمریکا بر سر چارچوب نشان دادن واکنش به یکدیگر به توافقی دست یابند. ریچاردسون به توافق‌های مشابهی با روسیه و چین اشاره کرده که در دهه‌های گذشته به امضا رسیدند. در هفته های گذشته مقامات آمریکایی نزدیک شدن به گفته آنها بیش از حد قایق‌های ایرانی به شناورهای آمریکایی را غیر حرفه‌ای و ناامن خواندند. ایران هم در مقابل می‌گوید در دفاع از آب‌های سرزمینی خود عمل می‌کند. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد در گفتگویی با همکارم جمشید زند می‌گوید سابقه اختلاف بین دو کشور به سال‌های 1370 باز می‌گردد که ایران حریم دریایی خود را تغییر داد. بیشتر بشنویم از کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد سعید محمودی.
به نظر میرسه امریکا و ایران در مورد مناطق دریایی خلیج فارس و اینکه تا چه حدودی اون چیزی که ایران ادعا کرده واقعا متعلق به ایران است یا نه با هم اختلاف نظر دارن. سابقه این کارم برمیگرده به 1372 که ایران یک قانون جدید دریایی تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید دریاییش مناطق دریایی خودش رو تعیین کرد و این قانون از همون موقع مورد اعتراض امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. علت همین بود که در اون قانون ایران خط مبدع رو که معمولا خطی است که از اونجا مناطق رو محاسبه میکنن بعد از جزایر متعلق به ایران قرار داد و در نتیجه تمام آبهای قبل از جزایر بین جزایر و ساحل ایران رو آبهای داخلی خودش فرض کرد و از اون خط به بعد رو دریای سرزمینی یا در منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کرد و البته این مورد قبول امریکا و بقیه نبود. اینا نظرشون این بود که باید این خط مبدأ ایران خط ساحل باشه و از اونجا مناطق رو محاسبه بکنه و تفاوتش این میشه که یه منطقه ای رو که از دیدگاه ایران دریای سرزمینی است، آبهای داخلی است و در نتیجه کشورهای دیگه حق عبور یا ندارند یا به صورت محدود و با اجازه ایران باید باشه، از دیدگاه امریکا و یا بقیه کشورها منطقه آزاد بین المللی حساب میشه، دریای آزاد حساب میشه که لزومی نداره از ایران اجازه بگیرن.
آقای محمودی، در این حال یکی از فرماندهان آمریکایی گفته که در سال جاری یعنی در 8-9 ماه اخیر بیش از 30 مورد بوده که قایق‌ها و یا کشتی‌های ایرانی به کشتی‌های آمریکایی نزدیک شده، حتی در یک مورد نزدیک 90 متر، در حالی که همین فرمانده آمریکایی گفته که در سال گذشته این مقدار تقریبا نصف بوده. آیا به نظر شما ایران می‌خواد با این واکنش نشون دادن به عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی اعمال نفوذ خودش رو بر اون مناطقی که شما گفتیم فقط ایران اونو به رسمیت بشناسه افزایش بده؟
علت این که این تغییر حاصل شده اضافه شده من نمی‌دونم از نظر سیاسی چیست، ولی به هر صورت مسئله اینه که اگه شما یه قانون داشته باشید، البته اینم باید اضافه بکنم که ایران تنها نیست در این مسئله و عمل کردش از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداره. خیلی کشورها هستن که خط مبدأشون رو همونطوری که ایران خط مبدأ مستقیم به کار برده همین خط مبدأ رو به کار میبرن. ولی اگه کارتون در ابتدا از نظر حقوق بین الملل اشکالی نداشته باشه، اینکه این کار مورد پذیرش کشورهای دیگه باشه یا نه یا روش اعتراض داشته باشن، نتیجهش این خواهد بود که هر دو طرف دائم اراده میکنن یا تصمیمشون این است که حاکمیت خودشون رو در اون مناطقی که ادعا کردن نشون بدن. حالا چرا مثلا در سالهای گذشته بین سال 1993 یا 1972 ایرانی تا حالا ایران کمتر این برخوردها رو در روی حال داشته؟ من نمیدونم و چی شده که الان بیشتر میخواد در واقع اعمال حاکمیت بکنه باز برای من روشن نیست، ولی به هر صورت از دیدگاه ایران اعمال حاکمیت در مناطق خودشه، از دیدگاه امریکا هم نپذیرفتن امریست که به نظر اونا مخالف حقوق بین الملل هستش و قابل پذیرش نیست.
به نظر شما پیشنهادی که دریادار ریچاردسون داده، با توجه به اینکه پیشنهاد مشابهی هم چند سال پیش داده شده بود از طرف آمریکا به ایران که یک خط تلفن قرمز بین دو کشور برقرار بشه که جلوگیری بکنن از برخوردهای ناخواسته در خلیج فارس، آیا احتمال داره که ایران این بار این پیشنهاد دریادار ریچاردسون رو بپذیره؟
طبیعی است که وقتی خطر رو در روی هست، خطر درگیری هست و این به صورت لاغر از دیدگاه امریکا این مقالاتی که در دو روز گذشته منتشر شده نشون میده که نگرانی جدی دارن از این که یکی از این بارها در واقع منجر به درگیری نظامی بشه و روابط دو کشور از اینی هم که هست بدتر بشه. بنابراین بعید نیست که هم امریکا بخواد و هم ایران بپذیره که یه هماهنگی بشه که اینجور برخوردها در واقع کمتر بشه و اگر اختلاف نظری در مورد حضور یک کشتی در یه منطقه خاص هست، این از طریق مذاکره در واقع به نتیجه برسه و همین دلیل بعید نیست که با هم به صورتی صحبت کنند و به راه حلی برسن.
فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا پیشنهاد کرده که ایران و آمریکا بر سر موضوع نشان دادن واکنش به شناورهای یکدیگر در خلیج فارس به نوعی توافق دست یابند. با دیدگاه سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می داد. به گزارش ایلنا، فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید در مجلس، در یادداشتی در کانال تلگرام خود با عنوان شب‌های تلخ پایتخت از پاره‌ای از آسیب‌های اجتماعی شهر تهران نام برده و از مسئولان سالهای گذشته انتقاد کرده. او نوشته چند شب پیش که با چند همکارش در مجلس همراه نیروی انتظامی رفته بوده تا به قول خودش زیر پوست پایتخت را هم ببیند، تلخترین شب عمرش بوده. فاطمه سعیدی میگوید با چشمهایش دیده و با بند بند وجودش حس کرده که فقر، اعتیاد، بزهکاری و فحشا همه با هم میتوانند یک جا جمع شوند. او میپرسد باید برای این مناطق جرم خیز و پر از درد چه کنیم و میافزاید خوش به حال همه کسانی که هنوز نمیدانند زیر پوست این شهر رنگارنگ چه میگذرد. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
اینکه خانم سعیدی این صحنه ها رو دیدن و تحت تاثیر قرار گرفتن جای خوشحالی داره و جای خوشحالی بیشتری داره که به این موضوع اشاره کردن و اون رو مخفی نکردن، برخلاف بسیاری از کسانی که از این جریانات اطلاع دارن و ازش حرفی نمیزنن. علاوه ایشون شهامت داشته و بیخبری خودشون رو هم گفتن، در حالی که ما میدونیم بسیاری از مسئولان که حتی خبر هم دارن اینها رو نه بیان میکنن و حتی گاهی اوقات دلشون خوشه که نظام اسلامی ایران با اقتدار و امنیت کامل داره مثلا به سوی ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی و توهماتی از این دست حرکت میکنه و شبا راحت سرشون رو زمین میذارن چون فکر میکنن همه چیز خوب و آرومه، در حالی که نمیرن این شبهای تلخ تهران رو ببینن.
آقای قاضیان، خانم فاطمه سعیدی گفته که کمیته امداد، شهرداری، بهزیستی، استانداری و چندین و چند سازمان دیگه به گفته او باید پاسخ بدن که برای فقر وحشتناک و بزهکاری غیر قابل تصور مناطق خاصی از تهران چه کردن؟ دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ایشون هم متاسفانه مثل بسیاری از مقامات دیگر، شاید به دلیل کمیسیونی که توش فعال هستن، بیشتر متوجه معلول‌ها هستن تا علت‌ها. یعنی با اون کارخونه‌ای که این آسیب‌ها رو تولید می‌کنه کاری ندارن و در نهایت دنبال این هستن که محصولاتی که از این کارخونه بیرون میاد رو مدیریت کنن، نمیرن به سراغ اون دستگاه مولد آسیب. کارخونه‌ای که داره این آسیب‌ها رو تولید می‌کنه سیاست‌های کلی نظامه، از سیاست جمعیتی بگیری که بدون اینکه منابع کافی برای این جمعیت داشته باشه در سطح به افزایشش هست، تا سیاست‌های پولی و مالی که هم تورم به بار آورده، هم بیکاری و رکود، تا سیاست‌های اجتماعی، تا سیاست خارجی که امکان نمیده کشور تکونی بخوره. این سیاست‌های کلی نظام سیاسی ماست که آسیب‌ها رو تولید می‌کنه و خب اگر ما به سراغ محصولاتش بریم و از اون کارخونه غافل بشیم، دائما داره اونجا تولید میشه و ما در نهایت می‌رسیم که این محصولاتی که از این کارخونه بیرون میاد رو کمی راستوریز کنیم. این اتفاق در مورد فساد هم رخ میده. فساد هم یک کارخونه تولید دائمی است. هر از گاهی محصولاتی از توی انبار بیرون می‌ریزه، با یکی دو تاش ممکنه برخورد بشه، ولی اون کارخونه داره کار خودش رو می‌کنه. کارخونه تولید آسیب هم داره کار می‌کنه، ولی خب مقاماتی از قبیل ایشون به دنبال این هستن که بهزیستی و کمیته امداد اینا با این آسیب‌ها برخورد کنن. مشکل اینه که اون کارخونه هنوز مشغول کار.
آقای قاضیان، فاطمه سعیدی نماینده مجلس نام یادداشت خودش رو شب‌های تلخ پایتخت گذاشته. سوال اینه که چه فرقی هست بین شب‌ها و روزها و اصولاً چرا خانم سعیدی تا به حال در جریان این معضل‌ها نبوده و تازه با اونها درگیر شده؟
ایشون هم احتمالاً مثل بسیار از مقامات دیگه آمار و ارقام و اطلاعات کلی ممکنه به دستشون برسه، با خبر باشن که بالاخره ما معتاد زیاد داریم، کسانی که در فقر و بی‌نوایی زندگی میکنن زیاد داریم، ولی دونستن این آمار و ارقام یک چیز، مواجهه عینی و عملی و دیدنش در یک فضای شبانه چیز دیگری است. اونجاست که احساسات انسانی غلیان میکنه و دیگه اینا رو عدد نمیبینه، آدم میبینه، آدمهایی با پوست و گوشت و خون، آدمهایی که توی بیغوله ها دارن توی بدبختی خودشون میلولن و زندگیشون از زندگی شأن انسانی هم مادونتر و رقت برانگیزتره. اینجاست که تحت تاثیر قرار میگیرن و اتفاقا این از محسنات احساسات زنانه است که به کار میاد که این احساسات بر بیانگیزون آدم ها رو برای عمل و اقدام، در حالی که ممکن یک نماینده مرد چنین تحت تاثیر قرار نگیره. اینجاست که اتفاقا وجود زنان در مجمع های سیاسی در همه حال میتونه مفید باشه. شب ها هم خیلی روشنه که این وضعیت تشدید میشه، به دلیلی که اونا در روز میرن دنبال کارشون. بسیاری از این معتادان بیغوله نشین پخش کنندگان خورد مواد مخدر هستن یا در کارهای حاشیه‌ای و اقتصاد سیاه فعالیت دارن. روسپی ها کار میکنن و بنابراین شب بر میگردن به اون بیغوله ها و جایی که سرپناهشون نیست و اونجا اون زندگی رقت برانگیزشون در یک حالت فوق العاده چگالی شده کاملا قابل مشاهده است و تاثیرش هم عمیق‌تر و تبدیل بشه به شب های تلخ پایتخت.
نماینده مجلسی که به دیدن بخشی از تهران رفته است در یادداشتی کوتاه در کانال تلگرام خود آن را شب‌های تلخ پایتخت می‌نامد. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. با ما در تماس باشید و از حسین قاضیان، جامعه‌شناس در آمریکا می‌شنیدیم.